نبيهم وأشرف الرسل أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه. اللهم لعن أول ضال من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این روایات حل بود که برای براءت به اونها استدلال کردن. عرض کردیم این روایات 4 تا روایت که دیروز بعضیاش را خوندیم بعضیاشم را موند. خب یکی از این روایات این روایت بود که محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابی ایوب عن عبدالله ابن سنان عن عبدالله ابن سلیمان قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجبن. آخر سرش حضرت فرمون کل ما کان فیه حلال و حرامون فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. روایت دوم عن الیقتینی عن صفوان عن معاویه بن عمار عن رجل من اصحابنا قال كنت عند ابي جعفر عليه السلام فساله رجل عن الجبن فقال ابو جعفر عليه السلام انه لطعام يعجبني فساخبرك عن الجبن وغيره كل شيء فيه حلال وحرام و فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه. روایت سوم به حساب روایتی است که محمد بن علی بن الحسین به اسناد عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام کل شیء فیه حلال و حرامون فهو لك حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. روایت چهارم و عن علی بن ابراهیم عن هارون بن مسلم عن مسعد بن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة او المملوك وهو سرقه يا سرقة او المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه او خدع فبيع قهرا او امرأة تحتك وهي اختك او رضيعتك والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينه. این روایات را که چهار روایت هست مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه ذکر کرده. بعد میفرماید این چهار روایت احتمال داره که احتمال روایت اول که به حساب عبدالله ابن سلیمان نقل میکنه با روایت دوم که مرسله یکی باشه، اون رجل همین عبدالله ابن سلیمان باشه. این فرمایش آقای خویی رو ما عرض کردیم درست نیست. چرا؟ چون در اون روایت عبدالله ابن سلیمان داره سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجبن، اون روایت دومی داره سأل او رجلون. خب عبدالله ابن سلیمان میگه من سوال کردم از امام باقر علیه السلام، اون روایت دومی اون مرد میگه اون رجل میگه سأل او رجلون کنتو ام عند ابی جعفر فسأل او رجلون. اینا چطور ممکنه یکی باشه؟ نمیگم که محاله یکی باشه، مثل التفات خطاب گاهی موقع میشه که امام علیه السلام مثلا طرف میگه آقا من سوال کردم، گاهی موقع میخواد به حساب یه خورده مخفی کاری بکنه میگه من تو مجلس بودم شخصی سوال کرد، مقصود خودشه، اشکال نداره. ولی اصل اولی بر تعدد روایته، این که یک روایت باشه قرینه میخواد. حالا غیر از اینی که اونجا در اون روایت داره که به حساب سألت ابا جعفر عن الجبن فقال لقد سألني عن طعام، اینا اصلا به حساب اینجا دیگه اونطوری نداره، فرق میکنه با او عبارتاش. این که در یک روایت بیاد مفصل ذکر بکنه در یک روایت بیاد مختصر ذکر بکنه، حالا اینا رو ممکنه، ولی این یکیش داره سأل او رجلون، یکی داره سأل تو. لذا این فرمایش آقای خویی که اینها یک روایته، نه، اگر مقصود این است که یعنی محتمل یک روایت باشه، خب بله محتمل یک روایت باشه. اما اگر مقصود اینه که نه، اینها رو ما نمیتونیم دو تا روایت به حساب بیاریم، یک روایت به لحاظ موازین فقهی، نه، اینا قرینه ای نداره که یک روایت باشه، احتمال تعدد داره، اصلا بر تعدد. خب به لحاظ سندی روایت اولی که عبدالله ابن سلیمان هست توثیق نداره، روایت دوم هم که ان رجل مرسل، روایت سوم معتبره چون محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن الحسن ابن محبوب سند صدوق رحمت الله علیه به حساب حسن ابن محبوب معتبره. روایت چهارم باز اعتبار نداره چون مسعدت ابن صدقه توثیق نداره، مسعدت ابن زیاد توثیق داره ولی مسعدت ابن صدقه توثیق نداره. اینی که مثل مرحوم استاد می فرمود که آقا این از معاریف قطعی درش وارد نشده، اینا رو که ما چند فرض کردیم به حساب فایده نداره، مجرد این که از معارف باشه اماره بر توثیق نمیشه. مرحوم آقای خویی یه اشکال دلالی به کل این چهار روایت کرده و یه اشکال اختصاصی کرده به روایت. اشکال مشترکی که کرده این است که در هر چهار تا روایت داره و هو لک حلال حتی تعرف الحرام به عینهی فتدعه. خب قبل از آنی که اشکال مشترک مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه بر این چهار روایت رو بررسی بکنیم، یه اشکالی به ذهن میرسه که آقا این روایت بر فرض درستم باشه، سندم داشته باشه، دلالتم داشته باشه، نهایتش این است که شبهات تحریمیه را میگیره. اگر من یک چیزی را شک دارم حرام یا حلاله، میفرماید که این حلال، اما شبهات وجوبیه را نمیگیره. اگر من شک کردم نماز جمعه واجبه یا نه، من نمیتونم تمسک کنم به کل شیء لک حلال. مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه فرموده این اشکال نداره. اولا این که ما مفتفصیل بین شبهه وجوبیه و شبهه تحریمیه داریم، اخباریین در شبهه تحریمیه لأجل فقدان نس قائل به احتیاط شدن، ولی کسی نداریم که در شبهات تحریمیه قائل به براءت بشه ولی در شبهات وجوبیه قائل به احتیاط بشه. الا شیخ میفرماید شرزمتون من الناس، آدم های به حساب که وقع و اعتباری بهشون نیست، لذا شبهات وجوبیه را به اجماع و عدم قول به فصل و اینها قاطی میکنه. یه احتمال دیگه هم میده که اصلا کل شیء لک حلال مباح، وقتی میگن فلان چیز مباحه یعنی فعل و ترکش جایز، یعنی دلت میخواد انجام بدی دلت میخواد انجام ندی، لذا این شبهات وجوبیه را میگیره. شبهه وجوبیه را هم میگه که دلت میخواد انجام بدی دلت میخواد انجام نده، یعنی چیزی را که حرام است که شک داری واجبه یا نه، میفرما دلت میخواد انجام نده. چیزی را که حرام است دلت میخواد انجام بده. خب این فرمایش مرحوم آقای آخوند درست نیست، به خاطر این که بله اگر حتی تعرف الحرام نبود این خوب بود، نگفتیم متفاهم عرفی از کل شیء لک حلال این است که میخوای انجام بدی میخوای انجام ندی، چون تو ذهن مردم اینه که حلال واجب نیست که دلت میخواد انجام بدی دلت میخواد انجام بدی. اما وقتی میفرماید حتی تعرف انه حرام، قایت قیده این شبهات وجوبیه را نمیگیره، مگر اینکه کسی بگه ترک فعل عرفاً حرامه که تو کلمات آقای صدر بود، یا کسی بگه امر به شی مقتضی نهی از ضد عامه، که اینا را که در حدیث رفع اشکال کردیم و گفتیم این حرفا درست نیست. اما اشکالی که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه کرده، اشکال مشترک اینه که در هر چهار تا روایت داره حتی تعرف الحرام منه به عینه. در شبهات حکمیه حرام منه به عینه معنا نداره، یعنی چه؟ که تا بشناسی که این عینش حرامه. وقتی من شک دارم شرب توتون حرامه یا نه، خب علم به حرمتش ندارم، عین همین شرب توتون عینه، علم به حرمتش ندارم. به عینه یعنی چه دیگه؟ حتی تعرف الحرام که نفرمود، به عینه یعنی چی؟ این مال شبهات موضوعیه. شبهات موضوعیه یک وقت هست که من به حساب یقین دارم تو نونوایی ها یک به حساب نون حرام هست، حالا یا به حساب این چیزش فضله موش بوده توی خمیرش، یا چه میدانم آرد قصبی بوده، یا نه آرد قصبی نمیخواد اصلا، مردم بعضی ها مسلم زکات نمیده. اگر نگیم که اکثر مردم زکات نمیدن، بعضی ها مسلم زکات نمیدن، بعضی ها هم که زکات میدن زکاتشون را خلاف شرع میدن. من یه وقتی به یکی از این آقایونی که ستاد جمع‌آوری زکات و اینا رو درست کرده بود و عرضم به حضور شما چیز بود، مأمور مثلا به حساب همین رئیس این کارا بود، بهش گفتم آقا این کار شما خلاف شرعه، شما مردم رو توصیه کنید امر به معروف بکنید که زکات بدن. یا مثلا میاد میگن آقا اگر شما مثلا هر چقدر که زکات بدید برای آبادی روستاتون، بعد مثلا دولت هم میاد چه میدونم دو برابر او را یا همون مقدار روش میگذاره صرف آبادی میکنه. گفتم ممکنه که مرجع تقلید اون آقا اینی که شما انجام میدید را قبول نداشته باشه به عنوان مصرف زکات، اون بیچاره هم آتش جهنم را باید تحمل بکنه، هم مالش رفته، چه کاری شد؟ اصلا ممکنه بعضی ها بگن آقا مصرف زکات وقتی فقرا باشند فی سبیل الله نیست، یا در خود مصادیق فی سبیل الله میگه آقا ما چیز ساختیم، ورزشگاه ساختیم، سالن آمفی‌تئاتر ساختیم، این که این مصداق فی سبیل الله هست یا مصداق فی سبیل الله نیست، اینه باید مرجع تقلیدش بیان بکنه، لذا این کار کار خلاف شرعی است. شما به حساب برای چی ستاد جمع آوری زکات یعنی چه؟ خب بگید آقا مردم زکات بدید، زکات بدید، اونی که مرجع تقلید اعلم میفرماید بر همه مردم واجبه، اونایی که مجتهد نیستن طبق فتوای او عمل بکنن و زکاتشون را بدن. خب یه عده از مردم زکات نمیدن، یا که خیلی ها هستن، یه عده هم که بدبخت های بیچارا زکات میدن روی جهالت و نادونی جای زکات را میدن که به حساب چیز مصداق شرعی نیست، مصرف شرعی نیست. این آردا را چه میدنم این گندم ها همه میاد تو سیلو، بعد اینا را آرد میکنن و بعد میدن به نونوایی ها. لذا من همیشه به گاهی موقع به مردم میگم که اگه کسی میخواد ماه رمضان افطار به حلال بکنه، این فقط راهش اینه که شیر آب باز بکنه، با دستش همون زیر آب ارزم به حضور شما یه خورده آب بخوره، و الا اگر بره نون بخوره یا خرما بخوره اینا، به یک نظر به یک رأی که قطعا افطار به حرام کرده، به یک رأیم به حساب محتمله که افطار به حرام باشه. لذا حداقل بعدش هرچی میخوای بخوری اولش رو با همین اونم دستت رو ببری زیر آب یا آبی بخوری. که خب این اینجا خوبه، میگه آقا تو حرام رو به عینه میشناسی، تو حرام رو به عینه میشناسی. میگه که نه من به عینه نمیشناسم، فقط میدانم که توی این عرضم به حضور شما نانوایی های قم مثلا یک نون حل، یک نونوایی که نونش ایراد داره است، اما در شبهات حکمیه چی؟ خب ممکنه کسی بگه آقا در شبهات حکمیه هم تصور داره. چرا؟ چون میگه که الان من یقین دارم یا شرب توتون حرامه یا نگاه کردن به عکس نامحرم. خب روایت میفرماید کل شیء لک حلال حتی تعلم الحرام منه به عینه فتدعه، حتی تعلم الحرام منه فتدعه. میگه آقا حرام را به عینه میشناسی؟ میگه نه، من یقین دارم یا حرام شرب توتونه یا نگاه به عکس نامحرم. چرا شما میگید این شبهات حکمیه را نمیگیره؟ آقای خویی رحمت الله علیه میفرماید این حدیث اطراف علم اجمالی را که نمیگیره، اطراف علم اجمالی را که نمیگیره. چرا؟ چون در اطراف علم اجمالی شبهه محصوره احتیاط لازمه. این روایت اطراف علم اجمالی شبهه غیر محصوره را میگیره. شبهه غیر محصوره مثل اون مثال نونوایی که عرض کردم، ولی ما در شبهات حکمیه شبهه غیر محصوره نداریم که یک کسی بگه آقا من علم اجمالی دارم یک حرامی در شریعت هست. کجا علم اجمالی داری که یک حرامی در شریعت هست؟ بگی آقا حرام در شریعت نیست. بگی چرا؟ علم اجمالی منحل شده، 20 تا 30 تا 50 تا محرمات، غیر از اینا من علم دارم؟ نه. به خلاف شبهه غیر محصوره موضوعیه، اگر از کسی بپرسن آقا شما علم نداری که یک نون حرام تو نونوایی قم هست؟ میگه نه. میگه علم نداری که یک نون حرامی تو نونوایی تهران هست؟ میگه نه، میگه علم نداری که یه نونوایی، یک نون حرامی در نونوایی های تهران و قوم و استان مرکزی هست؟ میگه چرا؟ میگه ولی تو اگر میگفتی علم ندارم، ذهنت برو به حساب خدا رو شکر بکن که خدا اون چنان عقل ازت گرفته که دیگه هیچی هیچی حالیت نمیشه. مگر میشه که یک کسی بگه من علم ندارم که تو نونوایی های قوم یه نون حرام هست؟ این همه معاملات باطل، این همه عرضم به حضور شما چیزهایی که الان بهداشت مثلا توالت ها را به نظرم قبلنا توالت ها تو نونوایی نبود، درخت می آمد می رفت بیرون، الان مجبورشون شنیدم، چند سال پیش شنیده بودم، مجبورشون کردن که نونوایی باید توی چیز باشه، توی همون توالت باید توی همون نونوایی باشه، یعنی از توالت در میای کنار اون چیز باشه، لگن خمیر باشه، فاصله هم زیاد نباشه، تقریبا شاید پات بلند کنی توی توالت باشی، پات بلند کنی این بر کنار لگن خمیر باشه. آره دمیه نونوایی، یه نونوایی من یه وقتی در قم دیگه از اون نونوایی من نون نمیخرم، تازه هر کسی اینا معمولا وقتی که آدم میره تو نونوایی روش این ور میکنه یا سرش میندازه پایین که هیچی رو نبینه. روی این چقدر این مال شبهات غیر محصوره که فقط در شبهات موضوعی تصور داره، در شبهات حکمیه که تصور نداره. می فرماید حتی تعرف الحرام به عینهی فتدع. این اشکال مشترک. اشکال مختصی که میکنه این است که می فرماید در این روایت، خوب دقت کنیم، این روایات چهار تا بود. یک روایت اولی که عبدالله ابن سلیمان بود، کل ما کان فیه حلال و حرام. در روایت اون مرسله، کل شیء فیه الحلال والحرام. در روایت عبدالله ابن سنان صدوق رحمت الله علیه از حسن ابن محبوب نقل میکنه، کل شیء فیه حلال و حرام. این چهار تا، این سه تا روایت از این چهار تا داره فیه حلال و حرام. اشکالی که کردن اشکال های خویی نیست، دیگران هم کردن قبل از های خویی رحمت الله علیه مقصده که فرمودی سه تا روایت هم شبهات حکمیه رو نمیگیره. چرا؟ چون کل شیء فیه حلال و حرامون ظهور در این داره که الان در اینجا دو قسم حلال و حرام فعلا موجوده. من نمیدانم این از قسم حلال یا از قسم حرام. این از قسم حلال یا از قسم حرام من نمیدانم. این در شبهات موضوعیه درست، در شبهات موضوعیه یقینا یک عده فرشا در عالم قصبی، یه عده فرشا هم غیر قصبی. طبیعی فرش در خارج دو قسم دارد، قصبی و غیر قصبی. من نمیدانم این از قصبی هست یا از غیر قصبی هست. خب این خوبه، حضرت فرمود این حلال، ولی در شبهات حکمیه که اینطور نیست که وقتی من شک دارم لحم ارنب دو قسمه، نمیدونم حرامه یا حرام نیست، نمیتونم بگم که آقا لحم ارنب دو قسمه، یه قسمش حلاله یه قسمش حرامه، من نمیدونم این از حرامات یا از حلالاست. میگه بابا لحم ارنب دو قسمه شما یعنی چی؟ نگه نمیگی شک دارم در حرمت لحم ارنب، شبهه حکمیه دو قسم یعنی چه؟ مگه بگی ارنبهای وحشی، خب پس تو نمیدونه این ارنب وحشی است یا ارنب اهلی است، یا این با چه میدونم چی اسمشه این سلولهای بنیادی درست شده که حلاله یا نه، یا این چیه اینه که به حساب الان دانش بنیان با دانش بنیان درست شده که حلاله یا نه بدون دانش بنیان درست شده که حرام. میگه نه آقا من لحم ارنب نمیدونم حلاله یا حرامه. میگه پس دیگه تو قسم نداره که، تو کلش شک داری. خب ممکنه آقای خویی میفرماید کسی بگه نه من یقین دارم یه چیزایی در شریعت حرام، شرب خم، لحم خوک، گرد، سباع، مسوخ، اینا حرام، و یه چیزا هم حلاله، تنم، ابل، چه میدونم بقر، بعض طیور، اینا حرام. بسیار حالا من نمیدونم لحم ارنب از محرمات یا از حلال هاست، روایت شاملش میشه کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدع. میفرماید ظاهر روایت اینه که علت شک من همین دو قسم در خارجه، من نمیدانم این فرش حرام یا حرام نیست به خاطر این که من یقین دارم یه فرشایی در عالم قصبیه و حرامه، یه فرشایی هم قصبی نیست و حرام نیست. حالا من سر این که شک دارم این فرش تصرفش حرام یا نه، چون نمیدانم که آیا چون در خارج میدانم فرش قصدی هست، این منشأ شک دو قسم در خارج منشأ شک، و الا اگر من یقین نمیداشتم که فرش قصبی در عالم هست، از آن قصبی هم هست شک نمی کرده. خب به خلاف ما نحنفی، بله ما نحنفی من یقین دارم یک محرماتی در شریعت هست، یک محللاتی در شریعت هست، این یقین دارم. اما علت این که من شک دارم لحم ارنب حرامه یا نه، علتش این نیست که چون شارع محرماتی داره. اصلا اگه من یقین نداشته باشم که شارع محرماتی داره، باز در این حال احتمال میدم همین لحم ارنب رو حرام کرده باشه، همین لحم ارنب رو حرام کرده باشه. اینم اشکال به این ستا روایتی که فیه حلال و حرام داره. اما روایت مسعدت ابن صدقه که روایت چارمه، کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک، این روایت را مرحوم آقای خوبی رحمت الله علیه و دیگران اشکال کردن، فرمودن آقا بسالا را بخونی و ذالک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقتون. این عبایی که داری، قبایی که داری، خب خریدی، احتمال میدی اون که به شما باید که به شما فروخته اینه دزدیده باشه. خب اینجا پس شما هیچ لباسی نباید عرضم به حضور شما بپوشی مگر ای که بری یک عرضم به حضور شما پنبه بکاری. تازه پنبه بکاری اون تخم پنبه هایی که میخواید بذر بکنی اونم خودش به حساب محل کلامه که حالا اگر اون تخم پنبه قصبی باشه یا ملک دیگری باشه، پنبه ها خب ملک اون میشه چون اون محصول زرع تخم پنبه، اونم تازه نمیشه مگر اینکه سفارش بدی جبرائیل امین سلام الله علیه یه پنبه ای یا یه تخم پنبه ای بیاره پنبه بکاری، بعد اون پنبه را به حساب خودت بگیری نخ بکنی، بعد لباس درست بکنی بپوشی. اونم عرض کردم در لباس که اصلا امکان نداره، چون لباس اگه از پشم گوسفندم باشه، خب پشم گوسفند اون گوسفنده که الان میگه گوسفند خودمه، خب تو از کجا آوردی؟ میگه از بابام به ارث رسیده. میگه بابات از کجا آورده؟ میگه خب بابام خریده بود، میگه اون شاید دزدی بوده. میگه نه اون آدم خیلی سلمان فارسی بود. میگه خب او از کجا آورده؟ میگه اون خریده بوده. این گوسفند تا گوسفندی که اولین گوسفندی که خداوند سبحان خلق کرده، اصلا به قول مرحوم آقای تبریزی همه قبول دارن که این گوسفندی که دست ماست حرام، این تخمردی که میخوریم حرام، این گوشتی که میخوریم حرام. چرا؟ چون کی میتونه بگه که من یقین ندارم که از این گوسفندی که دست منه تا گوسفند اولی که نسل گوسفند بوده خداوند سبحان خلق کرده تا اون گوسفند یک ید غیر شرعی بهش نخورده. شما الان اگر بری توی رساله ها نگاه کنی، معاملات مردم رو در بیرون ببینی، اصلا معامله درست در میان مردم یک در هزاره معامله شرعی. روی جهالت، روی قوانین، روی قوانین و جهالت و اینها، خب اینا همش هست، منتها این علم را عقلا میگن آقا برو خدا پدرت بیان باز چه حرفایی میزن تا گوسفند حضرت آدم سلام الله علیه که خداوند سبحان نسل گوسفند را خلق کرد تا زمان حضرت آدم بود. یا گندم هم همین دوره. لذا اینه که خب احتمال بده سرقت باشه، بله. خب آقای خویی میفرماید من وقتی احتمال میدم این ثوبی که خریدم دزدی باشه، سرقت باشه، شما اینو به قاعده ید درست میکنی یا به کلش این لکه حلال درست میکنی؟ به قاعده ید، به قاعده ید. پس این چه ربطی به کلش این لکه حلال داره؟ و هاکذا بقیه به حساب مثال هایی که امام علیه السلام در این روایت شریف زده ولی الکلام تتمتون انشاءالله شنبه بیا یک ذکر توسلی بکن مسلم دعا و علم محمد بآله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعد ما أحاط به. السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة المقصوبة حقها. خدا کند که کسی بی هوا زمین نخورد، خدا کند که کسی بی هوا زمین نخورد به ضرب پا وسط شعله ها زمین نخورد. هزار مد بیافتد به پیش چشم همه ولی زنی وسط کوچه ها زمین نخورد. در ازدحام هجوم ستم در خانه خدا کند که زنی پا به ما زمین نخورد. به آن عبا که علی روی همسرش انداخت زنی مقابل نامردها زمین نخورد. به عشق چشم حسینش خدا کند دیگر که مادری جلوی بچه ها زمین نخورد. زدن فاطمه را هرچه باز هم میگفت که من زمین بخورم مرتضی زمین نخورم، که من زمین بخورم مرتضی زمین نخورد. پس از مدینه و این مادر و نخورد. خدا کند که کسی نیزه بی هوا نزند. خدا کند که کسی نیزه بی هوا نزند. خدا کند که دگر بی هوا زمین نخورد. خدا کند که دگر بیشه خواهری مزدر سر برادری از نیزه ها زمین نخورد. سر بریده به نیزه خدا خدا میکرد رو بگم زروی نامه ها زمین نخورد. رو با هم به روی نامه ها دعا میکرد علی اصغرم از نیزه ها زمین نخورد. همون علی اصغری جاور در سیابش دونن اما نه تنها ندادن نه تنها سیابش نکردن که با تیر سشو به گلوی علی اصغر رو بریدن. الا لعنت الله علی قوم الظالمين بحق الحسين عجل لوليك الفرج.
هدیه به پیشگاه مقدس امام زمان صلوات
الله علیه و سلم علی محمد و آل محمد.